أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر ما یک چیزی که مالیت داره مثل گوسفند و یک چیزی که مالیت ندارد مثل خوک، راکشنا رو هم قرار بدیم بفروشیم به عنوان یک مبیع، در اینجا چه اتفاقی؟ این دوتا رو هم 20,000 تومان، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ جناب شیخ فرمودن که معامله تبعیض میشه، نسبت به مملوک صحیح و جایز و نافذه، نسبت به در حقیقت غیر مملوک نافذ و جایز نیست. حالا اینکه چجوری باید تقسیم صورت بگیره، تقسیم ثمن که پرسیدید، اینم باز در موردش بحث میکنیم که طریقه سادش چیه، طریقه علمیش چیه. همون طریقی هست که قبلا گفتیم دیگه، علمی ترین طریق هست. خب حالا در اینجا جناب شیخ ادله‌ای را اقامه کردن، از اجماع، از روایت صفار، از قاعده لزوم و قاعده صحت سخن نمیان آوردن، گفتن احل الله البیع اوفو بالعقود شامل این موارد میشه. حالا یک اشکالی را میخوایم مطرح بکنیم به جریان قاعده صحت و لزوم در ما نحنفی. از عنوان بحث امروزمون که دیروز هم قولش رو داده بودیم این هست: اشکال به جریان قاعده صحت و لزوم در ما نحنفی. الف کوچک، قاعده صحت و لزوم میگوید آنچه بران عقد خوانده شده صحیح و لازم است و چون در اینجا نمیتوان بالکلیه قائل به صحت و لزوم شد، و چون ادعای تبعیض نیازمند دلیل مستقل دیگری است، نمیتوان به این دو قاعده تمسک جست و چه بسا حکم به تصحیح این معامله از باب ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع باشد. ببینید میگن که شما معامله وقتی انجام میدی اوفو بالعقود، میگه این عقد درسته، لذا اون عبارت که ما بالا آوردیم مقدار مسامحه داره. آنچه بران عقد خوانده شده است، آنچه صحیح نیست، عقدش صحیحه، یعنی آن عقدی که بر چیزی خوانده شده است. ببینید میشه آنچه بران عقد خوانده شده است، آنچه صحیح است. نه آنچه صحیح است ما کاری نداریم، شاید صحیح باشه شاید خراب باشه، یعنی آن عقدی که بر چیزی خوانده شده است آن عقد صحیح است. خب در اینجا اون عقد بالکلیه که صحیح نیست، قرار تبعیض بشه. این تبعیض نیازمند دلیل وجدانه. نید شما اومدی آن چیزی که براش عقد خونده شده اینه، میگید این عقد صحیحه، بعد میگید نه منظور ما این است که اینقدرش صحیحه اینقدرش باطله. خب این احتیاج به یک دلیل اضافی داره به صرف اصالت و لزوم و اصالت و صحت. نمیتونیم ما این رو ثابت بکنیم. فقط عفو بالعقود نمیگیره اینا، چون عفو بالعقود میگه به عقدت پایبند باشه. خب این عقد به همش که نمیتونم پایبند باشم، به بعضش با من پایبند باشم دلیل اضافی میخواد، چون اینجا یه مشکلی هم هست. ما وقع علم یخصد ما قصد علم یقه، ما قصدمون این بوده که این کانتینر کلش مال من بشه که خمر و خنزیر و گوسفند و اینا همه با هم بود، در حالی که الان محقق نشده دیگه. ب لذا محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده همچنان که در شرط فاسد قائل به بطلان معامله می شویم، در جزء فاسد نیز همین را باید بگوییم و نمی توان بین جزء و شرط فرق گذاشت. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد میگه آقا ببینید، میریم فتوای فقها رو نگاه میکنیم در شرط فاسد. اگر یک معامله را با شرط فاسد، من این معامله را انجام میدم به شرط اینکه فلان اتفاق بیفته، شرط فاسد میگن مبطله، شرط فاسد مفسده. اینجا جز فاسده. خب جز فاسده مفسده به همان دلیل و به همان ملاک. مرحوم شیخ در جوابشون باز احاله میدهند بحث را به جای خودش، میفرمایند در این زمینه باید بحث تفصیلی کرد، اما اجمالا میگوییم که میان جزء و شرط فرق است و فارق نیز اجماع و نص است، و انشاءالله در بحث شروط به آن بحث خواهیم پرداخت. پس همین مقدار میگن آقا بدون جزء و شرط با هم دیگه فرق داره. نمیشه فقط گفت چون در جزء باطل ما باطل میدانیم، عقد در شرط مفسد فاسد ما فاسد میدانیم عقد را، در جزء فاسد هم باید فاسد بدانیم عقد را. نه همچین حرفی نیست. اون بین جزء و شرط فرق است که بعد در باب شروط میاد. به همین لذاشه دیگه، نتیجتاً این دوتا با هم یکی هستن. ما آمدیم گفتیم آقا صحت و لزوم اینجا جریان پیدا نمی کنه. وقتی جریان پیدا نکرد گویی دلیلی بر صحت معامله نیست. وقتی دلیلی نیست میگیم الحمدلله، چون دلیلی نبوده مرحوم محقق ثانی هم گفته است که این معامله فاسده. بله ما میخوام بگیم معامله صحیحه به نسبت به مملوک. محقق ثانی گفته نه. چرا حالا محقق ثانی گفته؟ چون محقق ثانی هم مثل مستشکل دیده دلیلی نیست بر صحت معامله، بر تبعض معامله. البته ما چهار دلیل آوردیم ها، ولی حالا بالاخره به یک بچی این گونه است. خب این عبارت را بخونیم بعد وارد بشیم بررسی کلام شهید ثانی در مقام. بررسی کلام شهید ثانی در مقام، ببینیم مرحوم شهید ثانی چی گفته. خب بله، بعدم شاهد آورده به بحث جزء، گفته همونطور که در جزء ما جزء فاسد، شاهد آورده به بحث شرط، گفته همونطور که ما شرط فاسد را مفسد میدانیم، جزء فاسد را هم مفسد میدانیم. شیخ هم جوابش میده، میگه انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد، ولی همقدر بدونید که فرق میکنه با هم دیگه جزء و شرط. ادا ما یقال، پس میایم الحمدلله به قاعده صحت و قاعده لزوم هم عمل میکنیم، غیر از یه اشکالی که این وسط وجود داره. اشکال چیه؟ ببینید، میگه لا مانع من جریان قاعده صحه ادا ما یقال، غیر از اون چیزی که گفته شده است، من ان ترازی و تعاقد، آقا ترازی و تعاقد روی چی رفته؟ اینما وقع علی المجموع، بنابراین مورد عقد چیه؟ مجموعه. کدام مجموع؟ مجموعی که علی المجموع الذی لم یمضه الشارع قطعا، مجموعه به ما و مجموع که من نوشتم بالکلیه، این را شارع اجازه نفرموده. فل حکم بالامضاء فی البعض ما عدم کونه مقصودا الا فی ضمن المرکب یحتاج الى دلیل آخر. حکم به امضاء در بعض با این که مسلمن اون بعض مقصود نبود مگر در ضمن مرکب، من خواستم کانتینره رو با همه بند و بیلش از تو بخرم، به دلالت تضمنیه شامل اون موارد داخلیشم میشد الا فی ضمن المرکب یحتاج. حالا امضا بخواد بشه، تعهد بخواد صورت بگیره، این احتیاج به یک دلیل دیگری دارد، یحتاج الى دلیل آخر غیر ما دل على حکم العقود و شروط و تجارت عن تراض. دیگه به عمومات نمیشه تمسک کرد، خدا وکیلی، بخاطر که یه چیز جدیدیه، بعد ما بریم دنبال دلیل بر صحت تبعض بگردیم. نمیشود به آنچه که دلالت میکند بر حکم عقود و شروط و تجارت از ترازی و اینا بریم مراجعه بکنیم، اونجا بریم دنبال دلیل بگردیم. ولذا حکمو به فساد العقد به فساد شرطه. از شما سوال میکنیم چرا علما اومدن گفتن فساد شرط باعث فساد عقد میشه؟ اونجا هم گفتن اصالت ال... بفرمایید اصالت الصحه قاعده لزوم، اینجا چرا نگفتن؟ باطل که یه چیز اضافه میخواد، اگه آدم بخواد شرط رو باطل کنه اصل رو قبول کنه یه دلیل زائدی میخواد و این مفقوده در مقام. وقد نبه علیه فی جامع المقاصد فی باب فساد شرط و ذکر که ان فی الفرق بین فساد شرط و الجزء عسرا و تنبه داده است بر این مطلب. چه مطلبی در مورد ماده تنبه داشته باشید، حالا تحقیقم بکنید دونید درسته یا نه. تو ذهن من اینه که وقتی هم حالا دیدم یا اگر خودم هم نوشته هامو حتما رعایت کردم اینا رو درش، اگر تنبه با علا متعدی بشه یعنی تنبه دادن، اگر با الا متعدی بشه یعنی متنبه شدن. تنبه علا ذالک المطلب یعنی تنبه داده است به این مطلب، تنبه الا ذالک یعنی متنبه شده است به این مطلب. طوری میگفتم وقد نبه علیه فی جامع تنبه داده است در جامع المقاصد به این مطلب در باب فساد شرط، و ذکر کرده که فرق بگذاری بین فساد شرط و جزء، این عسر سخت است. عسر نه یعنی عسر اجتماعی ها، یعنی عسر علمی، یعنی دشوار آدم یه همچین فرقی را بگذارد. و تمام الکلام فی باب شروط و یکفی هنا الفرق به نص و الاجماع، تمام کلام در باب شروط اینجا برای ما کفایت میکنن که فرق بگذاریم، فقط همینو بگیم. حالا اینجوری من ترجمه کنم دیگه، کفایت میکند اینجا فرق به نص و اجماع، یا آنجا فرق به نص و اجماع. بگیم که نص و اجماع میان بین شرط و جزء فرق میذارن. اگرم هنا را، هنا را، پس ببینید عبارت رو بذارید بگم دو جور میشه معنا کرد. یکی با همین ویرگول، یعنی بگیم و یکفی هنا الفرق به نص و الاجماع، هم ادامه تمام الکلام فی باب شروطه. بگیم آقا تمام الکلام فی باب شروطه فقط کفایت میکنه همونجا وقتی بخوایم فرق بگذاریم بین جزء و شرط. چجوری فرق بگذاریم؟ بگیم نص و اجماع میان بین این دوتا چیکار میکنن؟ فرق بگذاریم. اما که ما تو جزوه همینو نوشتیم، یه احتمال دیگری وجود داره، اونم هنا رو بگیم در صورت مسئله خودمون. ما چهار تا دلیل آوردیم دیگه، اجماع، نص، که پاورقی شماره دو اینو فهمیده که نص رو برگردونده به مکاتبه صفار، قاعده صحت، قاعده لزوم. جناب شیخ میگه آقا حالا ما این طبق بیان دوم، جناب شیخ میگه آقا حالا قاعده صحت و قاعده لزوم که زیرابش خورد، قرار شد در جای خودش بحث بکنیم، حالا چیکار کنیم؟ حالا ما اونا رو کارشون نداریم، میریم سراغ دوتا دلیل خودمون به مخاطبه صفار بسنده میکنیم و اجماع و یکفی هنا، یعنی کفایت میکنه تو بحث ما اینجا فرق به نص و اجماع، که بین شرط و جز فرق بذاریم به نص و اجماع و بیایم بگیم که حکم ما ثابته. اما این موقع چیه؟ این برداشت صاحب پاورقی شماره دو کتابای شماست که نوشته المراد به ظاهرن به نص مکاتبه صفار باشه. ایشون ظاهرن اینطور برداشت کرده که بین جز ببخشید نص میخوره به همین دلیل، اینطور برداشت کرده که حالا میخواد اینجا ما اون اصالت و لزوم و قاعده لزوم و قاعده سند رو بزنیم کنار، بیایم سراغ دوتا دلیل دیگه‌مون که اجماع باشه. اما من به نظرم میرسه ظاهر کلام جناب شیخ نمیگه آقا تمام الکلام سر جاشه، اونجا هم که بخوایم بحث بکنیم عسری در کار نیست، فرق خواهیم گذاشت بین جزء و شرط هم به نص هم به اجماع. مشکل میشه دیگه، حسن مشکل میشه. و یک میتونه میگیم آقا فرق بین جزء و شرط به نص و اجماع اینجا معنا میشه، یعنی اینجا چون روایت داریم دیگه جزء و شرط رو با هم دیگه فرق میذاریم. اما عرض من اینه، منم تو جزوه جور دیگه ای معنا کردم دیگه، ولی پاورقی یه مقداری مبهمه، مگر اینکه پاورقی بخواد بگه که آقا در همون بحث هم که ما بخوایم فرق بگذاریم بین جزء و شرط هیچی در کار نیست، فقط همین یه روایت هست، که این دیگه ابعده. بریم سراغ کلام شهید ثانی در مقام. الف، نقل کلام شهید ثانی. شهید ثانی به تبع آنچه علامه به شافعی نسبت داده و خود بعید ندانسته، حکم صحت معامله در مملوک را به صورت جهل مشتری مقید کرده. گفته آقا به شرطی معامله تبعیض میشه که مشتری چی باشه؟ جاهل باشه به اینکه آقا بعض از اینایی که داره میخره چیه؟ لاماله. گفتم آقا یه کانتینر گوسفنده، بعدن معلوم شد یه کانتینر، یا مثلا این کانتینر گوشت حالا علل اطلاقش هم باشه، بعدن معلوم شد که مثلا فرض کنید یه سریش خنزیره، خوکه. و فرموده اگر مشتری خود عالم به احتمال مبیع بر غیر مملوک باشد، معامله باطل است، زیرا سر از جهل به ثمن در می آورد. میگه آقا اگر مشتری میدونه که معامله باطله، این سر از جهل به ثمن در میاره. چرا؟ چون شما آمدی یه کانتینر گوشت خریدی، میدونی بعض از این گوشت ها چیه؟ خنزیر، لاماله. خب یعنی میدونی که بالاخره یه مقداری از این معامله چی میشه؟ باطل میشه. حالا پس چقدر تو داری پول میدی؟ جهل به ثمن در میاره. چقدر من اینا که دارم میخرم، چقدر دارم پاش پول میدم؟ هنوز نمیدونم. درسته 100 میلیون الان دارم میدم، ولی این 100 میلیونی که من دارم میدم شاید 20 میلیونش بره، بقیه 80 میلیونش برگرده، شاید 40 میلیونش بره، 60 میلیونش برگرده، شاید 50 میلیونش بره. 50 میلیون نمیدونی دیگه. سر از جهل در ثمن در میاره. به رد کلام ایشان، اولا آن بیع غرری که منهی عن قرار گرفته، بیعی است که خودش بدون حکم بعدی شارع قراری باشد، یعنی جهل درش باشه. و این در ما نحن فیه نیست، بلکه ناقل به دقت می داند سمنه که ثمن مجموع چقدر است. لذا قصد نقل حقیقتاً از او صادر می شود و از این جهت غرری بودن مشکلی ایجاد نمی کند. این جواب یه مبناست که آقا غرر یعنی چی؟ یعنی جهل من البدو. ببینید اولا این مقدمه رو بگم، بحث غرر خیلی بحث دشواریه، بحث دقیقیه، که غرر اصلا یعنی چی؟ معناش چیه؟ علت این که حکمتش چیه؟ حکمت این که غرر میاد یک معامله را باطل میکنه چیه؟ آیا جهل؟ حالا من اینا که دارم میگم، من یعنی فی البداهه دارم مینویسم، دقیق، یا جهل و خطره. اینجا که بحث خطر پیش میاد، بحث فقه و لغه پیش میاد، بحث علم الاشتقاق پیش میاد که ما در فهم یک معنا آیا می توانیم بریم سراغ علم الاشتقاق، بگیم غین و ره و ره معنای خطر درشون هست، معنای جهل درشون هست، لذا باید این تو با هم جمع بشه در معنای غرر. این مباحثی است که به گوش شما تا حالا نخورده، الان براتون خیلی تعجب آمیزه، ولی وقتی علم اشتقاق رو برید بخونید با اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر و کبار و نحت آشنا بشید، میبینید که خیلی هم بعید نیست این حرفا. خب حکمتش چیه؟ معناش چیه؟ محل جریانش کجاست؟ اینا همه مباحثی هست که در مورد غرر جریان داره. آیا غرر از ابتدا باید باشه یا غرر بعدی هم موجب بطلان معامله میشه؟ نمی سواله. این سوال آخریه اینجا مورد نظر قرار گرفته که آقا مراد از اون غرری که مبتلا است غرر اندل معامله اندل عقد یا غرر بعدی؟ مرحوم شیخ میگه اون غرری که موجب بطلان است غرر اندل معامله است. اندل معامله غرری در کار نیست. من میدونم 100 میلیون دارم میدم، دارم این گوش دارم میگیرم، حالا اینکه شارع ید الله فوق ایدیهم اینجا دیگه فوق ایدیهم نیست، چون یکی از معانی ید الله فوق ایدیهم در حقیقت فکر مانم آیه همین الان تو ذهنم اومد که آیه در مورد اون بیعتیست که پیغمبر انجام میداد با یه گروهی، بعد دست سالس را خدا قرار داد که ید الله هم فوق ایدی همه، این دوتا دست سال همینطوری الان تو ذهنم چیزی بود ممکن اصلا هیچ ربطی نداشته باشه به آیه، بعضی وقت آدم همینجوری چیزی تو ذهنش میگه آره برید مراجعه کنید فردا به من بگید. من تو ذهنم یاد ید الله فوق ایدی هم اینه، آیش که میگه یه توافقی شد، داد پیغمبر دست داد با اونها، ید الله هم دست سالسی بود که ید الله فوق ایدی هم اومد اونو تایید کرد. حالا اینا رو برید نگاه کنید و فردا میگید درست گفتم یا غلط گفتم، مهم نیست. حالا مسئله سر اینه، مرحوم شیخ میگه آقا اون بی غرریه که در زمان عقد مشکوک باشه، اما اینکه شارع بعدن میاد از باب دست بالای دست بسیار است معامله من خراب میکنه، این موجب غرری که موجب بطلان بی بشه نیست. که ممکنه بگه نه، وقتی تو از اول میدانی که شارع این معامله رو قبول نداره، یعنی غرر بعدی هم موجب بطلانه، لذا این جواب جناب شیخ مبنایی ممکنه رد شه. یعنی ما بگیم که جناب شیخ کی گفته این غرر باطل نمی کنه؟ آقا نخیر، این غررم باطل می کنه. بله، مرحوم سید تو بحث حکمت و بحث خطر گفته اون غرر، بازی مبنای دیگه است، گفته اون غرری مبتله که جهالت داشته باشه و خطر. اینجا وقتی تو ولو نمیدونی بعدن چقدر پولت برمیگرده، ولی وقتی میدونی که تقسیط قرار صورت بگیره، اونم تقسیط عادلانه قرار صورت بگیره، جهالت هست ولی خطر نیست. پس قرار هم یه معنای مرکبه، از جهالت و خطر منتفی میشه، لذا قرار نیست. این هم مرحوم سید در باوراتشون میگن، اینم یه مبنا در غرره که اینو باید در جای خودش ما مورد نظر قرار بدیم. میگه خطر اینجا وجود نداره، تو یقین داری الان من این کانتینر رو میخرم 100 میلیون تومن، بعد میای میشینی با هم دیگه حساب کتاب میکنیم، شارع قبول نمیکنه این معامله را، بعد ما دقیقاً قیمت سنجی میکنیم همون مقداری که حق من است، من برمیدارم بقیه پولم هم میگیرم. لذا اینجا خطری در کار نیست. خب اینا مباحثی بود که پیرامون این جواب ما میتونستیم مطرح بکنیم. پس اولا قرار در اینجا جناب شیخ میفرماید که این قرار اون قراری که موجب بطلان بی میشه نیست. ثانیاً میگه جهل نیست دیگه، میگه شما معاملتونو که با هم دارید معامله میکنید جهل نیست، جهلی وجود نداره در معامله. شارع بعدم بعدشو رد کرده، این باز ربطی به جهل در معامله نداره. من مبیع میدونم چیه، ثمنم میدونم چیه، شارع آمده اجازه نداده. مالیت نداشتنش که در نظر شارعه، به من چه، من نظر من مالیت داره، انقدرم خوشمزه است که نگو. ما داریم جهل نداریم، من و شما هم ثمن رو میدونیم هم مبیع را میدونیم. شارع آمده دست گذاشته قبول نکرده، این بهش شیخ میگه، این بهش قرار گفته نمیشه. شما میگه قرار گفته میشه، این میشه اختلاف مبنایی که عرض کردم. ثانیه بر فرض که وجود غرر، بذار تا اینجا مد رو بخونیم که خیالم راحت شه، اگرم نرسیدیم نرسیدیم. نعم ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری، گاهی اوقات تغییر خورده از حکم صحت و تبعیض در حقیقت به صورت جهل مشتری. چرا؟ لما ذکره فی المسالک وفاقا للمحکی فی التذکره عن الشافعی، وفاقا لون چیزی که حکایت شده است در تذکره از شافعی من جهت افوائهی، بازم نگفته از اول جهل است، میگه کشیده می شود این عقد الال جهل به ثمن المبیع، کشیده می شود به جهل به ثمن مبیع. خب همون حرف سید الان گفتم دیگه، همین الان گفتم، ننوشتم ولی من جهت افضائهی للجهل به ثمن المبیع قال فی التذکره بعد از ذلک، این حاشیه سید رو نگاه کنید همینو میگه اینجا، و قال فی التذکره بعد از ذلک و لیس عندی بعیدا من الصواب الحکم بالبطلان، و در نزد منم دور از سبب نیست که حکم بکنم به بطلان. فیما اذا علم المشتری حریت الاخر او کون، فیما اذا علم المشتری او کونه مما لا ينقل الیه، در بعض از نسخم حرمت داره و حریت باشه معلوم میشه شاهد مثالشون سر عبد بوده دیگه، حرمت باشه نه حالا به طور مطلق میشه دیگه. به نظر میرسه که در نسخه شین تصحیح شده باشه مطلب، یعنی متوجه نشده ناسخ گفته یعنی حریت اینجا چه معنی داره، بذار بنویسیم حرمت، این میشه اتفاق میفته، بستگی داره. بعضیا در نسخه برداری مقداری حالت آزاد اندیشی دارن و فکر میکنن که اجازه دارن از بالاخره جانب نویسنده که اگر خواستن تصحیحاتی انجام بدهند. یه قصه هم داره مرحوم این آقای کتاب خلل فی صلات امام در نجف، خب امام نوشتن کتاب خلل فی صلات رو که اینم خیلی عجیبه که وقتی که این، حالا من از آقای بجنوردی نقل میکنم، آقای اسد محمد بجنوردی که شاگرد امام بود و در نجف، میگه وقتی که امام بیع تمام کرد، خب الان هم پنج جلد منتشره، پنج جلد قطور کتاب البیع امام هست که به قلم خودشون نوشتن امام، تمام شد، شد شاید مثلا 13 سال مثلا طول کشید، میگفت ما رفتیم دیگه دیدیم بیع تمام شد کتاب البیع، رفتیم خدمت امام که شما بیاید کتاب و صلات رو شروع کنید برای ما، که امام میگن که من معلوم نیست حالا تا اندازه کتاب و صلات نجف باشم، حالا اصلا هیچی معلوم نبود، 13 سال نجف بودن چه بسا 100 سال دیگه هم نجف میموندن دیگه، گفتن امام گفتش که من معلوم نیست تا کتاب الصلات باشم، حالا بیاد یه مسئله ای از کتاب الصلات رو من شروع میکنم که دشوارترین بحث کتاب الصلات بحث خلل صلات هست، که این تقریبا فرض کنید یک سال طول کشید، بحث خلل که تمام میشه دیگه عراق قبول نمیکنه، امام در نجف بمونه و میگه برید بیرون، که اینم دقیقاً تا بحث خلل و صلات امام تمام میکنن و فرصتی هم که باید در نجف میموندن تمام میشه و عراق میگه که ما دیگه نمیتونیم شما رو تحمل کنیم و برید بیرون، و که دیگه داستان داره که میان بیرون و میخوان برن کویت و میگن کویت قبول نمیکنه و میگن کجا بریم و میگن پاریس قبول میکنه بریم اونجا، که بعد میرن اونجا و یک مدت 6-7 ماه اونجا بودن و بعدش هم برمیگردن، دیگه حوادث انقلاب اتفاق میفته. حالا قبل از این قصه به اینجا میرسیم که امامی خلل فی صلات رو که می نوشتن می دن دست آقای بجنوردی، ظاهرن در تهران اتفاق می افته، که شما اینو یه بار دیگه مطالعه کنید، مثلا اگر تصحیح چیزی لازم داره انجام بدید مطالعه کنید آمادش کنید که چاپ بشه. آقای بجنوردی میگه که من ممکنه اگر اجازه بدید بعض از کلماتش رو مثلا اجازه داشته باشم تغییر بدم، مثلا یکونه باید تکونه باشه بکنمش تکونه، این تغییرات اینطوری رو بدم، که آقای امام میگن خیلی خوب شما بدید تغییراتی که لازمه بدید انجام بدید. آقای بجنوردی کتابو که برمیداره ببره برای کالاش انجام بده که بعدم انجام شد و چاپ شد، آقای سانعی که در دفتر امام بودن با آقای بجنوردی، خیلی هم معروف آقای سانعی عاشق حسن برادر این آقای عاشق یوسف که در پیش امام بودن از اول، از سال 42 و بلکه قبل از اون ایشون تو خونه امام بودن، آقای بجنوردی صدا میکنه میگه چیه؟ میگه که اینجوری شده به من گفته و منم بردم کتاب و یه مقداری مثلا متناشو اگه لازم باشه عوض بدل کنم و چی؟ آقای عاشق حسن میگه ببین این امام دیگه اون امام نجف نیست، خط و جا به جا میکنم و اینو یکونو تکونو میکنم، جو چپخت و چاق میکنم، برو اجازه خطی دست خط بگیر که من اجازه دارم که وقتایی دخل و تصرف در عبارت بکنم، و الا دیگه این دیگه دخل و تصرف در استاد نجف نیست، این دخل و تصرف داری میکنی در متن حاکم ولی فقیه کل مملکت، خلاصه چپخت و چاق میکنن اینجا، جا به جا کردم و عوض کردم اینا نداریم دیگه. خلاصه ایشون میگه راست میگه، حرف داره، میره و اجازه میگیره از امام، امام هم اجازه میده که مثلا شما تغییر تصرفی خواستید انجام بدید خلاصه میتونید انجام بدید. حالا ولی بعضی از نسخ احتیاج به این اجازه نداشتن، کلا هر جایی که بزنشون برسه غلط غلوطه اینا تصحیح میکنن. خود بنده هم که یه کتابی را دستم هست هنوزم منتشر نشده، از همون بحث نسخ اینجوری ما استفاده کردیم، یه جایش که احساس میکنیم که اشتباه نوشته شده رو عوضش میکنیم دیگه، تغییر ها چپق موقع هم نداریم الحمدلله، که جان همه، نه همه اطراف قصه فوت کردن دیگه، به شما که عرض بکنم همه اطراف قصه فوت کردن، بعضی وقت لازمه، یعنی آدم یقین داره که این مثلا اشتباه نوشته شده، خطا نوشته شده، دیگه تصحیح میکنه آدم. خب به شما که عرض بکنم این لذا به نظر میرسم این حریت بوده، نسخه شه متوجه نشده این حریت چی چیه دیگه، این وسط چه کار به حریت داره، زده حرمت، در حالی که نه، موضوع موضوعه، من همین الان که داشتم میخوندم یه لحظه
چیز شدم که این حریت اینجا چی چیه؟ یکم فکر کردم فهمیدم حریت معلوم میشه منظورش منظور چیه؟ بحث عبد و اینا بوده معامله دیگه، در هر دمو یه ثانیه‌ای که تأمل کردیم همین بود. خب این بس ادعای این بزرگواران که در حقیقت صاحب مسالک گفته، وفاقا نمل محکی در تذکره از شافعی گفته، خلاصه فرموده است که اینجوریه. عبارت ها هم دقت بفرمایید. من جهت افضائهی الال جهل به سمن المبی، عبارت شهید ثانیه. وفاقا للمحکیه فتذکرهن شافعی، ظاهرا عبارت شهید ثانی نیست. یعنی ببینید ما باشیم و صداقت و خبرویت مصحح، یعنی ویراستار کتاب، چون من نگاه نکردم اینطوریه. ببینید دو نقطه را که گذاشته، دو نقطه مال ذکره و فرمسا، اینا هم خوبه یاد بگیر، یعنی تمرین کنیم با هم، فقط حالا اصل اون مطلبش اینا هم تمرین بشه. خوب اون دو نقطه ای که گذاشته، دو نقطه مال ذکرهوه. وفاقا للمحکی فی تذکره عن شافعی، این قبل از دو نقطه گذاشته و توی دو خط گذاشته، یعنی یه قیدیست. چرا دیگه؟ مسالک مال شهیده. مسالک ذکرهو دو نقطشه، قبلش قیده شهید اضافه، خود شیخ اضافه کرده که اینو داره خبر به ما میده که این وفاقا گفته مسالک مرعون چیزی را که حکایت شده است در تذکره از شافعی. ویرگول قال فی تذکره بعد از آلک ولیس، دو نقطه. این دیگه عبارت بعد عبارت چی باشه؟ عبارت باید عبارت خود تذکره باشه. و قال فی تذکره بعد از آلک ولیس اندی بعیدن من از ثواب الحکمو به بطلان فی ما از علمان شوج فلان فلان. انتها، انتها هم یعنی انتها مجموع کلام مسالک و تذکره علامه و شهید. خب اگر اون سه را می آمد میذاش بعد بغل شیش، میشد کل این عبارت، این عبارتی است که از مسالک نقل شده. ولی حالا در مسالک به آدرس علامه اشاره شده، اینجا بعد ایشون اگر میخواست محقق به علامه نسبت، بعد میگفت مسالک جلد مثلا 3/163 و انظر تذکره علامه جلد 1/565 را ببینید و راجع قول شافعی در مجموع را. این اومده چیکار کرده؟ موقع اینم دیگه کار ویراستاره دیگه، باید یه سیاق رو داشته باشه. راجع انظر، مثلا من خودم تو این کارهایی که انجام میدیم گفتم اگر این عبارت باشه خودشو میذاریم، میذاریم مثلا فرض کنید تذکره جله، اگر مضمون عبارت با دخل و تصرف باشه یه انظر میذاریم قبلش. حالا اینا راجع یعنی که این منصوب مال متن ما نیست، ما داریم یه بیشتر از این به شما میدیم. من فقط وظیفه‌م این بود که بگم آقا عبارت تذکره اینه، یه اطلاعات بیشتری میخوام بهت بدم، دارم از خود شافعی هم که علامه ازش نقل کرده به تو اطلاع بدم. خب انتها مقام الف که مقام نقل کلام شهید. حالا بریم سراغ مقام ب، رد کلامه. اولا و یمکن دفع و هو، دفع بکنیم ما این تقیید را یا این کلام را یا این ذکر را به ان لازم هو، اونی که در معامل لازم است، هو العلم به ثمن المجموع الذي قصد الى نقله عرفا و ان علم الناقل بعدم امضاء الشارع له،
ممکن است دفع بشود به این که بگیم اون چه که لازم است در معامله باشه این است که علم باشد به ثمن مجموعی که قصد شده است، نقل آن مجموع، یعنی مبی، ثمن مبی باید معلوم باشه. و اگر چه بداند ناقل به این که امضا نمی کند شارع آن را، فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل حقیقة. این علم که بعدن شارع اینو امضا نمی کنه منافات ندارد با قصد نقل حقیقتا. معلوم میشه ایشون غرر را، سرچشمش را این میدونه که وقتی معامله غرری قصد نقل و انتقال حاصل نمیشه، قصد جد به نقل و انتقال، چون غرر داره دیگه، تو نمیدونی چی رو داری با چی نقل میکنی. علت ببینید این که بحثای پاکن غرر، بحثای غرر یک از اینه که غرر چرا موجب بطلان میشه، حکمتش چیه، با خاطر اینکه تو نمیدونی چی رو داری با چی جابجا میکنی، پس قصدت نمیاد. شیخ میگه این اینجا میاد، من وقتی میدونم مجموع چیه همین مقدار کافیه که قصد من میاد، دارم من اون کانتینر رو با این ساعت ببینم تا من جابجا میکنم.
فبیع الغرر المتعلق لنهی الشارع، اون بیع غرری که تعلق گرفته است به نهی الشارع و حکمه علیه بالفساد و حکم کرده است شارع بر اون بیع غرر به فساد، هو بیع مبتدا و خبر، هو ما کان غررن فی نفسه، اون معامله است که در نفس خودش غرری باشد، مع قطع نظر اما یحکم علیه الشارع یا یحکم علیه من الشارع. چی؟ فبیع الغرر المتعلق لنهی الشارع و ها متعلق لحکمه علیه بالفساد، اینطوری خب عطفش درست میشه، حکم عطف میشه به نهی. اما حالا اگر گفتی جمله ماضی عطف بر اسم میشه که میگید میشه تو ادبیات، ما بازم حکمه رو عطف بر نهی بکنیم، اونقدر اشکالی نداره، لام اینجا معطوفان علیه ماست دیگه، حکمه مشکلی نداره لام بر سرش نمیشه در بیاد، چون این بعد دعوای ادبیاتیه که آیا میشه فعل را بر اسم عطف کرد یا نه. خب برای که راحت تر معنا کنیم، یقینا مرحوم شیخ این مطالب رو رعایت نمی، البته مواردی بوده که عطف و اینا مشکل می شده، یه مورد هم نشونتون دادم چند وقت پیش که نشد حلش کنیم. اما اینجا حالا حکمی با اون علیه بالفساد یه مقداری، و بیع الغرری که تعلق گرفته است متعلق شده است برای نهی شارع و متعلق شده است برای حکم او علیه حکم شارع بر اون بیع غرر بالفساد، عرضش به بچی قطعا لنهی شارع و حکمی بخونیم از نظر عطفی راحت تر پیش میریم قصه رو، حکم عطف کنیم به نهی. بیع غرری که تعلق گرفت متعلق نهی شارع است و متعلق حکم شارع است بر او به فساد، میبینید معنا زیادی داره کلام، میتونست بگم المتعلق لنهی الشارع و حکمهی بالفساد علیه، حالا عیب نداره. هو ما کان غررا فی نفسه، اونون چیزیست که غرر باشد به خودی خود، ما قطع نظر اما یحکم علیه من الشارع، با قطع نظر از آن چیزی که از ناحیه شارع بر او حکم میشود،
لذا غرری که بعدن به خاطر نهی شارع پیش بیاد، این اون غرری که موجب بطلان بیع میشه نیست. این تا اینجا مع ثانیانه، بر فرض که وجود غرر. ان شاء الله فردا بقیه‌شو می‌خونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.